معرفی نکردیم، نه به خودمون نه به دنیا.
این که گفتی قطع شده رو من ازشو میذارم قطع سنت فلسفی، یعنی ما دوچار قطع سنت فلسفی شدیم.
تعبیر جالبی،
چون که عرض کردم ما
ادبیات ما فقط ادبیات نیست، شعر ما فقط شعر نیست، تفکر عرفان فلسفه است، همه چیز ماست در واقع، معرف ماست و حیفه که ازش اینقدر فاصله بگیریم. با یک پژوهشگر و نویسنده صحبت بکنیم به بحثمون کمک میشه. آقای دکتر احسان رضایی، سلام بر شما. آقای دکتر رضایی صدای منو میشنوین؟
بله من صدای شما رو دارم.
درود بر شما، خوش آمدین به گیمه رادیو نمایش.
صبحتون بخیر و شادی.
خیلی متشکرم. این صحبتایی که ما داشتیم الان، من با آقای محمد علی مؤمنی صحبت میکردم و با مردم صحبت میکنیم، شنونده های عزیزمون، در مورد این که ما چرا جایزه ادبی مهمی نمیگیریم در حوزه ادبیات، در حوزه شعر، و چرا جایزه ادبی مهمی نداریم خودمون، یا اگر داریم با شایبه های مختلفی به هر حال همراه همیشه.
جوابش جواب یک کلمه ای نیست،
مسلمه
سوال و از اون چیزهایی هست که چند عاملی هست، به قول انگلیسی ها مولتی فاکتوریال هستش، عوامل متعددی تو این دخیل هست.
بله.
شما اگه خاطرتون باشه ما جوایز ادبی متعدد و متنوعی در همه این سالها داشتیم، از دهه 40 به بعد همینطور مثلا جوایز ادبی بودن، اغلبشون عمر کوتاهی داشتن، یعنی به مثلا یک دو گاهی مثلا به ندرت به مثلا نزدیک 10 سال پیاپی رسیدند و رها شدند. یکی از مهمترین عواملی که من میتونم فکر کنم که ما جوایزمون اون اعتبار رو نداره، همین نداشتن تداومه. ببینید مثلا جایزه کنکور از 1903 داره اهدا میشه.
بله.
و یک سنت 100 و خورده‌ای ساله پشتش هست، البته حالا یه سالایی هم وقفه افتاده به خاطر مثلا جنگ جهانی.
درسته درسته.
خود اهدا میشه، البته مثلا 7 سال هم اهدا نشد، سال پیش اهدا نشد، امسال 2 تا دادن. 119 سال، 112 سالش رو جایزه دادن. این انتخاب های نوبل، بعضی میگن مثلا شاید چون اونا خیلی معتبرند، اینا قبل از اعتبار به نظرم تداوم خیلی مهمه. نوبل خودش حالا به عنوان یک نمونه خیلی انتخاب های بحث برانگیز زیادی داشته.
درسته.
همه این
درسته.
یک جمله معروفیه میگن که فهرست نویسندگان بزرگی که جایزه ادبی نوبل نبردند، از اونهایی که برنده نوبل شدن خیلی پروپیمونتر و بزرگتره. فرض کنید تا 1910 که تولستوی یکی از بزرگترین نویسندگان همه دورانها، هارولد بلوم میگه که تنها رقیبی که تولستوی داره تو اون کتاب نوبوغش، میگه تنها رقیب تولستوی شکسپیره در نوبوغ و هیچ کس دیگه ای نمیتونه باش هماوردی کنه. خیلی ها با داستایوفسکی مقایسش میکنن، دعوای این که تولستوی بزرگتر یا داستایوفسکی، بین رمان نویسای درجه یک کلی بحث و جدل برانگیخته در همه این سالها.
بله.
اون وقت تولستوی رو تا 1910 که در قید حیات بود 10 سال از این جایزه میتونستن به تولستوی جایزه بدن، ندادن و مثلا به جاش مثلا به مورخی به اسم تودور مومزن جایزه دادن که حتی در همون زمینه تاریخ هم آثار مهم و معتبری نداره و ما اسمش رو امروز فقط به عنوان نمونه ای از اشتباهات کمیته نوبل آکادمی سوئد میاریم در بحث ها. ولی این خیلی مهمه که با همه این فراز و فرودها تا 2019 هم اومده این جایزه. یعنی من فکر می‌کنم چرا این اتفاق افتاده، به این نتیجه میرسم هرچی که میخونم هرچی که میبینم، اینه که خود مردم سوئد، نویسندگان سوئد و اهالی ادبیات در سوئد از این جایزه به عنوان یک جایزه معتبر حمایت میکنن.
درست.
دست به دست هم میدن که این جایزه حفظ بشه. سال پیش که این جایزه به خاطر مشکلاتی که در فرهنگستان سوئد پیش اومد و جایزه اهدا نشد،
بله،
کتاب فروش های سوئدی گفتن ما بریم نوبل جایگزین بدیم که این نوبل تعطیل نشه، سنت مثلا نوبلی تعطیل نشه. ببین بالاخره این که همشون مثلا به فکر اینن که یک جایزه ای، این جایزه مال همه ماست، مثلا مال همه سوئدی ها، در حالی که توی ایران یه مقدار مثلا به نظرم میرسه که ما اون روح جمعیمون دوچار آسیب شده در بعضی از زمینه ها. مثلا این گروهی جایزه ادبی میگیره، اون گروه دیگه میگه نه ما اینو قبول نداریم، ما میگیم جایزه دیگه میگیره، گروه سوم میگه جایزه دیگه میگیره. این جوایز مثلا 3-4 سال برگزار میشه، 4 دوره، بعد همون برگزار کننده ها با هم به اختلاف نظر میرسن و ول میکنن، میرن دوباره مثلا انشعاب میکنن، چند سال ندارن، دوباره یه جایزه دیگه میزنن به اسم دیگه. و همینطور هیچ کدوم اینا به یه مرحله‌ای نمیرسه که صاحب یک عنوانی بشه، صاحب یک دیدگاهی بشه، بگیم که این جایزه ایکس مثلا با جایزه ایگرک فرقش چیه در همین سالها.
بله. و این باعث همون مسئله تداوم رو شما اشاره کردین، خیلی جالبه، برای اینکه ما این رو تو عرصه‌های دیگر هم می‌بینیم آقای دکتر رضایی، نه فقط بله. در عرصه ادبیات مثلا یکی از نمونه‌هاش جایزه‌ای بود که جشنواره موسیقی فجر این رو طراحی کرد، چند سال هم اجرا کرد، به اسم جایزه باربد، یک جایزه ملی قرار بود بشه در عرصه موسیقی. و به هر صورت پارسال دیدیم که هنگام برگزاری اصلا این جایزه رو نادیده گرفتن، گفتن که ما دیگه این جایزه رو اعطا نمی‌کنیم، حالا به دلیل مسائل اقتصادی شاید باشه. این پیشنهادی بود که الان شهاب دارابیان داد در مورد جایزه جلال، که حتی اگر گرفتاری اقتصادی پیش میاد یه جایزه رو تعطیل نکنیم، که بگیم به بهانه اینکه مثلا بخش خصوصی جایزه داره ما دیگه این رو، یعنی بیایم این تداوم رو مختل بکنیم.
نکته درستی میفرمایید. ببین من به عنوان باز یه نمونه، جایزه نوبل گرونترین جایزه ادبی دنیا نزدیک 1 میلیون دلار.
صداشون یه خورده اختلال داره، ممکنه اذیت کن باشه. من خواهش میکنم اجازه بدین ما یه بار دیگه با شما تماس بگیریم.
بله. متشکرم. ما ادامه بحث بعد از تماس
چند ثانیه دیگه. بله آقای مؤمنی،
من میخواستم یه مثالی هم از یک شاعر جهانی بیارم، چون صحبت از تولستوی شد من یاد آدونیس افتادم، شاعر سوری، که او هم خیلی سالها بحثش مطرح بوده که جایزه بگیره و حتی میگن که خودش هم توقع و انتظار داشته و حتی میگن که سالهایی که بهش جایزه ندادن، در واقع جایزه نوبل رو ندادن، عصبانی هم شده و حتی مطرح کرده که حق من این جایزه رو بگیرم. و اتفاقا این بحث ترجمه و معرفی به جهان هم که مطرح کردیم، خب آدونیس یک شاعر جهانیه که کتاب‌هاش هم در همه دنیا منتشر میشه، اما او هم تا حالا جایزه نگرفته.
و مثلا جورج اورول یکی بله. از کسانی بوده که مورد انتقاده که چرا جایزه نوبل بهش بله. داده نشد.
خب آخه مثلا تولستوی رو در مثلا سده گذشته ما میگیم که شاید اینا حاصل بی‌تجربگی بود، ولی الان که این نمونه رو دیدیم که دیگه مثلا آدونیس تا زمانی که در قید حیات واقعا فکر می‌کنم نوبل بهش یه جایزه بدهکاره.
دقیقاً. یکی از دوستان، یکی از نویسندگان، آقای سرشار فکر می‌کنم بودن، گفتن که معمولاً این نوع جایزه ها به مخالفان حکومت ها داده میشه، یعنی یه جنبه سیاسی داره.
اها.
و به این وجهش توجه کردن که اگر یه جایزه ای تو مثلا فرض کن اگر قرار نوبل ما داده بشه، اینا میگردن دنبال یه کسی که با حکومت یه کشوری گرفتاری داره، بعد میان بهره برداری سیاسی ازش میکنن. آقای دکتر رضایی صدای بنده رو شنیدین؟
بله بله.
نظر شما درود بر شما. نظر شما چیه در مورد نگاه سیاسی برخی از این جوایز و اینکه حالا چقدر اهمیت داره اصلا این موضوع؟
ببینید من نکته قبلی رو اگه اجازه بدید
بله
کوتاه میگم.
حتما بله.
در مورد مسئله مالی صحبت کردی، خیلی مسئله مهمی هم هست. کسی که جایزه میبره میتونه بالاخره بهش کمکی بشه از لحاظ
درسته.
مالی، اما اگه ما فکر کنیم که اعتبار جایزه مهمتر از میزان جایزه هست، تجربه جایزه گنکور، جایزه گنکور در برابر 1 میلیون معادل 1 میلیون دلار آمریکا
بله.
4 یورو هست. یک چک بودن به مبلغ 4 یورو، یعنی خیلی،
یعنی فقط جنبه نمادین داره،
ولی اعتبار جایزه ای که میاره، میگن این خودش به تنهایی تضمین موفقیت آتی این نویسنده. یعنی و دلیلش هم خیلی از بالاخره نکاتی که داره، یه بخشش تداومه، یه بخشش انتخابهای خوبه که این اعتبار رو در طول سالها برای خودش جمع کرده اینا. ولی اگه حالا ما نمیتونیم جایزه خیلی بزرگی بدیم، مسئله مالی داریم، خود جایزه رو تضمین نکنیم. اصل جایزه الان بعضی از جایزه های بخش خصوصی
خب تماس ما با آقای دکتر رضایی اختلال پیدا کرده، ازشون عذرخواهی میکنم، از شما هم همینطور. حالا اگر دوباره تماس برقرار شد به روی چشم ادامه میدیم، اگر نه عذرخواهی ما رو بپذیرید. اما آقای مومنی، اشاره کردم به اون مسئله بحث سیاسی که مطرح میشه.
بله.
که حالا اون یکی از زوایاست. الان دیدگاه آقای رضا قیصریه رو هم میخوام بخونم. گفتن که نویسندگان ایرانی ارتباط فرهنگی با جهان ندارن. اینه که دعای مهم و بزرگیه، بهش فکر بکنیم. و بعد گفتن که اگر از هند و ترکیه نویسندگانی برنده جایزه بوکر و نوبل میشن، به این دلیله که اونها با جهان ارتباط فرهنگی دارن. در صورتی که نویسندگان و شاعران ایرانی از این امکانات بهره‌مند نیستن. و گفتن که قبل از این که این سوال مطرح بشه که چرا ایرانیان برنده نوبل ادبیات نشدن، باید این سوال مطرح بشه که به چه دلیل باید برنده این جایزه بشیم اصلا. آیا ما ادبیات دیگران رو میشناسیم که فکر بکنیم ادبیات ایران از دیگر ادبیات‌های جهان برتره؟ واقعا سوال مهمیه. آیا ما میدونیم الان تو دنیا چی میگذره؟ توی شهرهای مختلف امریکا الان چه نویسنده‌هایی هستن، توی اروپا چه نویسنده‌هایی هستن، ادبیات داره به کجا میره؟ اینا رو بررسی میکنیم ببینیم خودمون در کدام مختصات ایستادیم و به هر صورت اصلا جایگاه خودمون رو به درستی میشناسیم.
والا یه چیزی که توی بازار ایران الان خیلی بحثش مطرحه اتفاقا اینه که ما اتفاقا بیشتر داریم به ادبیات جهان توجه میکنیم. یعنی وضعیت نشر ما همین اواخر آماری هم که منتشر شد نشون میداد که کتاب‌های ترجمه خیلی تعدادش هم برای بزرگسالان و به خصوص در حوزه کودک نوجوان هم این بحث مطرح بود که تعداد کتاب‌های ترجمه خیلی زیاد شده و حتی نویسنده‌هایی که ممکنه نویسنده‌های شاخصی هم نباشن توی ایران به سرعت ممکنه که معروف بشن، چون با عنوان ترجمه میان و خیلی‌ها کتاب‌های ترجمه رو بیشتر می‌پسندن. یعنی من فکر می‌کنم که از این جهت که ما ادبیات جهان رو چقدر می‌شناسیم، اتفاقاً فکر می‌کنم که ما خیلی خوب ادبیات جهان رو می‌شناسیم. به نظرم باید دنبال اشکال و مورد در یک جای دیگه بگردیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر رضایی،
ببخشید. آقا من یه عذرخواهی از شما و شنونده ها بکنم. من یه جا نشستم در تمام این مدت ولی نمیدونم چرا حالا
اشکالی نداره. الان صدا بهتره. یه جنبندی کوتاهی بفرمایید صحبتاتون رو.
خواهش میکنم. ما در مورد جوایز ادبی حرف زدیم. به تشخیص من، چیزی که میفهمم به عنوان یک کارشناس حوزه کتاب، اتفاقی که در مورد جوایز ادبی در ایران میفته مهمترینش اینه که این جوایز تداومی ندارن که تبدیل به یک سنت و یک جور نگاه بشن. بعد از اون که ما جوایز تخصصی نداریم.
بله.
جوایز تخصصی در حوزه‌های ادبیات ژانر، ادبیات کودک، ادبیات نوجوان، ادبیات با حوزه‌های مخاطبی و تخصصی خاص ما نداریم. مثلا شما فرض کنید جایزه هوگو مثلا میاد و آثار ادبیات فانتزی جایزه میده.
درسته.
و کلی جایزه دیگه داریم که فقط میان مثلا به یک گونه مشخص.
بله، ادبیات وحشت جایزه خودش رو تو دنیا داره، ادبیات فانتزی همینطور،
پلیسی، بله، ادبیات کودک مثلا. بعد در حالی که ما در خیلی از این زمینه‌ها حرفای زیادی برای گفتن داریم. ببینید مثلا جایزه هانس کریستیان آندرسن که به نوبل کوچک معروفه برای ادبیات کودک و نوجوان،
بله،
در دو سال گذشته ما آقای فرهاد حسنزاده رو به عنوان یکی از چهار کاندیدای نهایی داشتیم.
درسته.
البته جایزه به یک ژاپنی رسید. ولی ببینید مثلا آقای فرهاد حسنزاده رو ما چقدر داریم اینجا براش تبلیغ میکنیم، ما چقدر داریم معرفی میکنیم. ما که میگم همه اونو میگم، از ماه رسانه‌ای میگیم، ماه منتقد میگم. درسته. ماه پدر مادرها، خریدار کتاب. ببینید مثلا آقای هاروکی موراکامی میگه که وقتی که رمان آخرش منتشر شد، کتاب فروشی های توکیو شبانه روزی باز بودن برای اینکه مردم میرفتن صف وامیستادن که این کتاب رو بخرن و این صفا طوری بود که شبها هم تموم نمیشد و در عرض یک هفته 9 میلیون جلد از کتابش فروش رفت. ببینید رقم چجوریه. خب و حق آقای موراکامی هستش که در مجامع بین المللی مطرح بشه، دیده بشه. ولی من ایرانی چقدر از نویسنده خودم حمایت میکنم که بعد توقع داشته باشم یک شخصی از یک کشور دیگه بیاد توجه کنه به این نویسنده. یعنی این عرض کردم این مسائل مسائلی که همش عوامل متعدده. اگه این عوامل دست به دست هم بدن، ما واقعا حرف برای گفتن دارن. نویسنده هامون به نظرم میرسه میتونیم به اون جایگاهی که شایسته هست برسیم و از اونم جلوتر بریم.
یه دوست عزیزی برای 3075 پیامک فرستادن که به نظر من علتش، یعنی علت نگرفتن جایزه های جهانی در حوزه ادبیات، گفتن به نظر من علتش سیاست‌های خارجی دولت مرداست و این موضوع رو دخیل دونستن در جایزه نگرفتن نویسندگان ایرانی. شما قبول دارین؟
ببینید بله، خیلی از کشورها و جوایز دنیا نگاه سیاسی خاصی دارن. مثلا وقتی میان نوبل به یک نویسنده چینی میدن، مویان که حتما مثلا مخالف سیاست‌های دولت خودش باشه، به مثلا در دهه اول، در نیمه اول قرن بیستم به هیچ کدوم از روس‌ها جایزه ندادن، تا وقتی که به بوریس پاسترناکی دادن که مثلا با حکومت شوروی مشکل داشت و اون با کلی مشکلات و اینا اومد ابراز انزجار کرد از نوبل. بعد کل بالاخره میخوام بگم که مسائل سیاسی هم بی تأثیر نیست، ولی ادبیات چیزی فراتر از سیاست.
دقیقاً یعنی واقعا گاهی آقای دکتر، بله، من به دوستان میگم که هی بهانه میارن که نه کار ما رو نمیپذیرن، فلان جشنواره کار ما رو رد کرد، نمیدونم مجوز به ما ندادن. گفتم که واقعا اگر شما برسین به جایی که یک اثر هنری خلق بشه، اثر هنری اصیل، بله، اثر ادبی اصیل یارای هر مقاومتی رو از جانب مخاطب سلب میکنه، یعنی هر کسی باشه نفوذ میکنه بهش.
ما مگه مثلا همه رمان هایی که ترجمه میشه و میخونیم خودمون با اون کشوری که این نویسنده اهل اون کشور هست با همشون رابطه سیاسی خوبی داریم؟ خود ما خب واقعا اینطور نیست. اون طرف هم اگه ما البته درست کنیم این ارتباط بین نویسنده هامون رو با ناشرهای بین المللی که یه سازوکارهای خاص خودشو داره،
درسته،
یعنی نویسنده های ما بتونن قراردادهای خوبی برای انتشار کتابشون به زبانهای دیگه ببندن، این اتفاق میفته. حداقل مثلا تو بعضی از کشورها که اتفاق افتاده و کتاب فروش رفته، مثلا در ایتالیا خیلی از رمان‌های ایرانی به خاطر اینکه چند تا ایتالیایی علاقمند بودن به ادبیات فارسی ناشر شدن اونجا و کتاب‌های ایرانی رو ترجمه می‌کنن و می‌فروشن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. در آخرین پیامک رو بخونم در گفتگوی با شما، چون مربوط میشه به صحبتایی که فرمودین و اشاره‌ای که داشتین. دوست عزیز ما به 3075 نوشتن که لطفاً بررسی بکنیم تیراژ کدام کتاب ما بالای 100,000 تاست، چند تا روزنامه در تیراژ بالای میلیون داریم، چند درصد آثار ادبی نوین ما به زبانهای خارجی ترجمه میشن و در صورت ترجمه چقدر میتونن در بازار ادبیات جهان موفق باشن. بعد گفتن که نوبل ادبیات و جوایز مهم ادبی بر مبنای امتیازاتی کتاب رو برنده اعلام میکنه که ادبیات ما متاسفانه درصد کمی امتیاز داره.
البته من عرض کنم.
بفهمید. بله
بله، البته نوبل ادبیات که مثلا جدول امتیازدهی نداره و
منظورشون رعیدی. همین بوده که
آره.
الان شما اشاره میکنین به این که مثلا ما یک کتاب خوب منتشر میشه چقدر استقبال میکنیم، میخواد بگه که وقتی ما خودمون نمیخونیم شمارگان
درسته. بله. 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 ولی سازوکار انتخاب اثر در نوبل هنوز مشخص نیست. یه رأی‌گیری داخلی خودشون دارن.
بله.
ولی این نکته که میگن خیلی مهمه. ما فکر کنم مثلا شما فرض کن مثلا اخوان ثالث که یکی از چهره های درخشان هنر و ادبیات این نیم قرن اخیر مون هست، کل آثارش برگزیده ها دفترهای شعر خودش اینا مثلا روی هم بزنیم شاید 1,000,000 نسخه نشه تیراژش.
درست.
ولی عرض کردم فقط یک رمان موراکامی، یک رمانش در چاپ مثلا اولش 9,000,000 نسخه، بعد اونم مثلا در ژاپنی که مردمش به استفاده از کتابخونهای الکترونیک مشهور هستن.
بله.
مردم میرن صف با میستن و حمایت میکنن از نویسندشون.
درسته.
اینا همه عواملیه که دست به دست هم میده دیگه. بله.
خیلی متشکرم. یه دوست عزیز دیگر هم نوشتن که فعلا تو رو به خدا یه فکری به حال کاغذ و وضعیت کتاب بکنیم که اصلا ما بتونیم کتاب هامون رو چاپ بکنیم حالا ورود به بازارهای جهانی بماند. یعنی از این زاویه دیگرم که نگاه میکنیم میبینیم که توی مبانی ما هنوز دچار اختلال هستیم در مبانی تولید کتاب در کشورمون.
آره، ولی این نکته هم یادمون باشه که واقعا کتاب با همه این که گرون شده، یه آماری دیروز ایبنا داده بود که 57% سال 98 نسبت به سال قبل 97 کتاب گرون شده، ولی هنوز جز به کالاهای ارزونه کتاب،
هنوز در مقایسه جهانی، نه در مقایسه درآمد یک ایرانی.
حتی در مقایسه درآمد ایرانی هم من اجازه میخوام بگم ارزونه.
ارزونه واقعا. یعنی الان فرض کنید یه معلم اگر بخواد یه کتاب رمان در ماه یه کتاب رمان بخره، بعد ماهی مثلا حدود 100,000 تومان خرج بکنه.
متوسط قیمت کتاب در سال 98، تازه ما همه کتابامو که خریداری میکنیم هم چاپ 98 نیست.
خب.
چاپ 97 و 6 و اینا می. متوسط قیمت کتاب در سال 98 این گزارش دیروز ایبنا بود. 32,200 خورده‌ای تومانه.
32,000 تومان.
یعنی 100,000 تومان بخواد بذاره کنار، 3 تا رمان میتونه در ماه بخره.
یعنی ماهی 100,000 تومان فقط اگر کنار بگذاریم میتونیم 3 تا رمان بخونیم هر ماه. این خبر خوبیه البته.
و فکر کنم که با توجه به قیمت های امروز 100,000 تومان درسته، بعضی مشکلات مالی شدید دارن
حتما،
و ما
میفهمیم،
ولی برای طبقه متوسط 100,000 تومان در ماه رقم خیلی نگران کننده.
حالا این طبقه حالا متوسط و متوسط به پایین و حالا کم درآمدها که به جای خود واقعا کسی نباید اونها رو مؤاخذه بکنه که چرا کتاب نمیخونید، هر چند که به نظر من بازم امکان استفاده از کتابخانه عمومی وجود داره، امکان استفاده از فضای مجازی اینا وجود داره، رایگان.
کتابخانه های کتاب الکترونیک قیمت هم 32 تومان داره، مثلا 6,000 تومان.
ولی الان کسانی که زندگی مرفهی دارند کتاب تو زندگیشون راه پیدا نمیکنه، یا از این کتابای قلابی خلاص چوبی فقط جلد و فقط هماهنگ با رنگ،
از اونا ارزونتر کتاب واقعی.
دقیقاً درسته، خیلی متشکرم.
حدود 100,000 تومان بود یه دونه، اون اصل سر و شکلش یکم بزرگتر از کتاب واقعی بود، ولی 100,000 تومان بود.
درست.
100,000 تومان 3 تا رمان میتونه بخونه.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر احسان رضایی، خیلی بهره بردیم و آموختیم از شما، پژوهشگر و نویسنده عزیز کشورمون.
من معذرت میخوام که صداهای قطع شد.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
آخرین خبرهای فرهنگی و هنری در گیومه از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10:30 رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 می‌باشد.
ساعت 10:22 است و آخرین لحظه ها و دقایق برنامه گیومه امروز. بریم به سراغ میثم کریمی.
ادبیات معاصر ایران سالهاست که در انتظار لحظه رستگاری به سر میبره و سالهاست که منتقدان و نویسندگان به دنبال این هستند که با معرفی ادبیات فارسی معاصر به جهان تولدی دوباره برای ادبیات فارسی اتفاق بیفته. تعدادی از نویسندگان معتقدند که ادبیات ایرانی ادبیات جهانی است و شاعرانی مثل فردوسی، سعدی، خیام، عطار و مولانا ادبیات فارسی رو جهانی کردن. اما اگه قرار ادبیات معاصر ایرانی هم جهانی بشه، باید شرایط اون در کشور فراهم بشه. مسلماً معرفی شدن ادبیات ایران به جهان بسیار خوبه. اولین جذابیت این مسئله بازار بزرگیه که به اقتصاد راکت انتشارات ادبی جانی دوباره میبخشه و سود اون متوجه نویسندگان میشه. شاید بشه گفت زیستن از راه نوشتن و خلق اثر ادبی امری ناممکن به نظر میرسه که در صورت جهانی شدن این موضوع میتونه به نزدیکی های حد ممکن برسه. شاید این توصیه بزرگان ادبی رو همه شنیده باشین. اونا میگن که نویسنده فقط باید بنویسه. اما در شرایط امروز این مسئله بیشتر شبیه یک رویاه. شاعر یا نویسنده حداقل ساعتی رو در روز باید وقت داشته باشه تا به تحقیق و مطالعه بپردازه، اما متاسفانه چنین امکانی برای نویسندگان و شاعران با توجه به شرایط اقتصادی موجود کمتر فراهم میشه و حاصل این مسئله هم تولید آثار شتاب زده‌ای که شکل خوبی به ادبیات معاصر ندادن. و اون چه که مسلمه اینه که ادبیات معاصر فاصله زیادی با جریان جهانی روز داره. جهانی شدن پیش نیازهایی لازم داره که باید به اونها توجه بشه. ادبیات کلاسیک ما جهانیه و این ادبیات معاصره که باید به جهان معرفی بشه. ابوتراب خسروی، یکی از نویسندگان معاصر ایرانی، میگه برای اینکه جهان رو بشناسیم باید خودمون رو بشناسیم. اما در حال حاضر چه تعداد از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی نویسندگان و شاعران معاصر رو میشناسند و آثارشون رو خوندن؟ در کشورهای دیگه برای ادبیات سرمایه گذاری میکنن و چهره های ادبیشون رو معرفی میکنن، اما در کشور ما برای جهانی کردن یک نویسنده اقدامی صورت نمیگیره. یکی دیگر از نویسندگان معاصر هم گفته ما به حد کافی برای جهانی شدن تلاش نکردیم، ضرورت‌های حیاتیش رو لمس نکردیم، از ادبیات معاصر حمایت نکردیم، خودمون از خودمون حمایت نکردیم، به خودمون بها ندادیم و در پی ایجاد موقعیتی نبودیم که به اتفاقی برای جهانی شدن منجر بشه. علاوه بر داستان نویسی و نویسندگان، شاعران معاصر ما هم زیاد شناخته شده نیستن. چرا شعر امروز جهان عرب بسیار شناخته شده تر از شعر معاصر فارسیه؟ یا چرا شاعران معاصر عرب تونستن خودشونو به عنوان چهره‌های جهانی در ادبیات دنیا مطرح کنن؟ شاید یکی از پاسخ‌ها اینه که گستره کشورهای عرب زبان اصلاً قابل مقایسه با کشورهای فارسی زبان نیست. کشورهای فارسی زبان به ایران، افغانستان و نهایتاً تاجیکستان خلاصه میشن، در حالی که زبان عربی از منتهی الیه جنوبی جزیره العرب تا شمال بین النهرین و از خلیج فارس تا شمال آفریقا گسترده شده. پس هم وسعت کشورهای عرب زبان چند برابر کشورهای فارسی زبانه و هم جمعیت عرب زبانان بیشتر. اما آیا واقعاً جواب این سوال اینه یا اینکه ما آثاری نداریم که بتونیم جهانی بشیم؟
خیلی متشکرم از شما که همراه بودین دوستان عزیز با این گیومه و با رادیو نمایش. از همه شما که استقبال کردین از طرح این بحث، دوست عزیزی سلام کردن، سلام بر شما نوشتن که همین که یکی مثل شما به این فکر افتاده که این بحث رو مطرح کنه جای شکرش باقیه. خیلی ممنون. دوست دیگری هم آقای مومنی گفتن که این مسئله که ما جوایز ادبی مهمی در دنیا نمیگیریم دلایل زیادی داره. بله. مثلا اینکه زبان فارسی تعداد کاربرانش در مقایسه با زبان انگلیسی کمتره. درست. ترجمه ضعیف رمان‌ها و کتاب‌های فارسی به این امر دامن زده. پایین بودن سرانه مطالعه کتاب در ایران و عدم آگاهی حمایت ایرانیان از نویسندگان. خواستن بگن که یعنی خود جامعه هم از نویسندگان و هنرمندانش حمایت نمی‌کنه. و چهارمین نکته رو گفتن بازی‌های سیاسی جهان که خب این رو هم دخیل دونستن.
درسته. آقای شهرزاد اگه اجازه بدین، چون امروز خیلی صحبت کتاب کردیم و فکر میکنم که یه بخش مهمم توی اتفاقا موزه کتاب نقد کتابه.
خیلی
که به هر حال بدون نقد کتاب
اصلا نقد. محمد جان خوبه اینو اشاره کردی. الان یه دوستی دیروز ما داشتیم صحبت میکردیم، میگفت که اگر قرار بشه یه کسی تو دنیا کتاب انتخاب بکنه برای مطالعه، میره سراغ معرفی و معرفی اونجا چیزی نیست به جز نقد. یعنی نقد میخونن و اصلا یه چیز بدیهیه برای کسی که اهل مطالعه و کتابخونی، ولی در کشور ما اصلا نقد کتاب جا نمیشه. شما میخوای کتاب انتخاب بکنی، واقعا یه روزی بهش میپرزیم که چجوری کتاب انتخاب میکنی.
اتفاقا امروز خیلی از نویسنده ها متوجه این شدن و حتی من چون حالا توی مطبوعات فعالیت میکنم دیدم که به خیلی از بچهای مطبوعات میان میگن که تو خود این کارو برو نقد کن. یعنی میدونن که نقد شدن کتاب یعنی اینکه مورد توجه اون کتاب، حتی نقد منفی میگن، نقد منفی هم نشانه توجه.
دقیقاً.
حالا که صحبت از نقد کتاب شد، امروز قراره که اختتامیه جشنواره نقد کتاب هم برگزار بشه توی خانه کتاب در سرای کتاب، ساعت 15 برگزار میشه و به هر حال برترین های این حوزه هم معرفی میشه در تمام حوزه های علوم انسانی و علوم کاربردی، که خواستم این رو هم به اطلاع مخاطبان برسونم.
امروز
که بله امروز برگزار میشه ساعت 3 در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب. نشانیش رو هم خیلی سریع بگم، خیابان انقلاب بین خیابان برادران مظفر و فلسطین، شماره 1080.
درود بر شما. خب محمد جان باید یه جمع‌بندی بکنیم و خداحافظی.
تا تو خیلی از حوزه‌ها صحبت از عزم ملی میشه، مثلا تو حوزه‌های سیاسی و غیره و غیره. من فکر می‌کنم که اگر در حوزه کتاب هم ما می‌خوایم که حالا صحبت از جایزه‌های جهانی بود، اگر قراره که جایزه جهانی بگیریم باید هممون با هم دیگه یک عزم جهانی داشته باشیم.
هم‌افزایی آره. ملی اسمشو بذاریم. نکته‌ای که آقای دکتر رضایی درست اشاره کردن بحث تداوم، دل سرد نشیم، یعنی حرکت رو ادامه بدیم، یک جایزه رو ادامه بدیم، حالا تو حوزه‌های مختلف ان شاءالله وقت بشه تو گیومه بهش بپردازیم، مثلا در حوزه موسیقی، در حوزه سینما، اینکه جوایز چه تأثیری دارن. به جشنواره فیلم فجر پرداختیم، به جشنواره موسیقی فجر حتما می‌پردازیم و اونجا